آیا میدونید که این رابطه شما با کلام خداست که نشون میده شما چه نوع رابطه‌ای با خود خدا دارید؟
من و شما هرگز نمیتونیم ادعا کنیم که خدا رو میشناسیم اگر کلام خدا رو نمیشناسیم و هیچ وقت نمیتونیم مدعی باشیم که خدا رو دوست داریم در حالی که کلام خدا رو دوست نداریم و به این ترتیب هرگز نمیتونیم ادعا کنیم که خدا رو درست اطاعت میکنیم در صورتی که کلام خدا رو اطاعت نمیکنیم.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهایمان احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. ما در طول روز ممکنه که در صندوق پست یا بر شبکه‌های مجازی دریافت کننده تبلیغات و پیغام‌های زیادی باشیم و شاید از باز کردن بسیاری از اونها سر باز بزنیم. اما اگر در این بین از شخصی که او رو خیلی دوست داریم نامه یا پیامی دریافت کنیم چی؟ به یقین این موضوع رو عوض میکنه و ما بی‌صبرانه دنبال فرصتی خواهیم بود که اون رو هرچه زودتر باز کنیم و بخونیم. ولی ما با کلام خدا یعنی کتاب مقدس چه برخوردی داریم؟ در باز کردن و خوندن اون تفره میریم یا مثل نامه عاشقانه در خوندنش خیلی سریع هستیم و اشتیاق شدید از خودمون نشون میدیم؟ از شما دعوت میکنیم که در سری برنامه‌های ما در کلام خدا و کلام خدا در ما با ما همراه بشید تا بهتر خودمون رو در این زمینه ارزیابی کنیم.
شاید الان که دارید به این برنامه گوش میدید درست اول سال باشه. معمولا ما پیش از این که سال جدید رو آغاز کنیم تصمیمات خاصی برای اون سال جدید اتخاذ میکنیم. تصمیماتی که دلمون میخواد که نه فقط اونها رو با جدیت شروع کنیم بلکه در طول سال متعهدانه به انجام اونها ادامه هم بدیم. تصمیمات و تعهداتی که میتونن عادات جدیدی رو در ما شکل بدن و نه تنها بر بقیه سال بلکه بر بقیه زندگیمون هم تأثیرات مثبت و عمیقی از خودشون به جا بذارن. برای ما ایمانداران مسیحی یکی از این تصمیمات که نقش بسیار حیاتی رو در زندگی ایمانیمون ایفا میکنه تعهد ما نسبت به کلام خداست. تعهدی در ارتباط با خوندن روزانه کتاب مقدس. تعهدی که در اون ما خودمون رو به چالش میکشیم که مثلا در طول سال آینده هر روز حتما بخشی از کلام خدا رو مورد مطالعه و تفکر قرار بدیم. تعهدی که به نظر من بیش از هر تعهد دیگه‌ای این پتانسیل رو داره که در زندگی ما تحولات بسیار بزرگ و عالی ایجاد کنه. به طوری که انگامی که سال آینده این وقت به زندگی خودتون نگاه کنید به خودتون خواهید گفت که من اون آدم سابق نیستم. اون آدمی که پارسال این موقع بودم. و ای کاش که این اتفاق در زندگی همه ما بیفته. تحول و دگرگونی که از پرورش رابطه صمیمی و نزدیک ما با مسیح ایجاد میشه. چگونه؟ هنگامی که به خوندن کلام خدا وقت میدیم. هنگامی که در حضور خداوند وقت صرف میکنیم. در شنیدن صدای او در کلامش و در تفکر بر اون و پاسخ دادن به او. و به این ترتیب او رو هر روز بیشتر از روز قبل میشناسیم. و همینه که در زندگی ما تحولات بزرگی ایجاد میکنه. در طول این سری برنامه‌های جدید تحت عنوان ما در کلام خدا و کلام خدا در ما تمرکز ما بر اهمیت کلام خدا خواهد بود و به این منظور به بررسی آیات منتخبی از مزمور 119 خواهیم پرداخت. برنامه‌هایی که به ما نشون خواهند داد که چطور ما وارد کلام خدا بشیم و مهمتر از اون چطور اجازه بدیم که کلام خدا هم وارد ما بشه و در واقع جزئی از ما بشه. در این برنامه ها من و شما به چالش هایی کشیده خواهیم شد و یکی از این چالش ها خواندن روزانه کلام خدا خواهد بود. بله، اینکه ما هر روز وارد کلام خدا بشیم و هر روز هم اجازه بدیم که کلام خدا در ما وارد بشه. در واقع در طی این برنامه ها ما اول خواهیم دید که چرا اصلا باید هر روز بذاریم که کلام خدا وارد ما بشه. دوم، چطور باید این کار رو بکنیم؟ و سوم، چرا انجام این کار اینقدر اهمیت داره؟ و بعد هم به اثراتی که کلام خدا قادر در زندگی ما از خودش به جا بگذاره خواهیم پرداخت. برای پرداختن به همه این موضوعات مهم، بهتر این کار رجوع به خود کلام خداست. و یکی از بخشایی که اهمیت این موضوع رو به خوبی برای ما توضیح میده مزمور 119. مزمور 119 شامل 176 آیه، نه تنها طولانی ترین مزمور در کتاب مزامیره، بلکه طولانی ترین فصل در کل کتاب مقدس هم به شمار میره. و جالبه که همه اون به توصیف کلام خدا و اهمیت اون اختصاص داده شده. که البته همونطور که قبلا گفتیم ما در طول این برنامه ها به بررسی همه آیات اون نخواهیم پرداخت، بلکه از برخی از اونها به عنوان آیات ارجاعی استفاده خواهیم کرد. پس اگر کتاب مقدساتون رو همراه دارید، از شما دعوت میکنم که با هم به این مزمور، یعنی مزمور 119 مراجعه کنیم. این مزمور در واقع به موضوعاتی از قبیل ارزش کلام خدا، قدرت کلام خدا، اولویت کلام خدا، برکات موجود در کلام خدا و پاداش موجود در کلام خدا اشاره میکنه و در نهایت به ما نشون میده که چطور خوندن مرتب کلام خدا موجب پرورش و ریشه‌دار شدن بیشتر رابطه شخصی ما با عیسی مسیح میشه. بله عزیزان، اگه ما ایمانداران حقیقی هستیم، این حقیقت رو باید همیشه در مد نظر داشته باشیم که کیفیت رابطه شخصی ما با خدا با ارتباطی که ما با کلام خدا داریم رابطه مستقیم داره. یعنی هیچ چیز به اندازه ارتباطی که ما با کلام خدا داریم بر زندگی مسیحی و رابطه ما با خدا تأثیر مثبت و عالی از خودش پیدا نمیگذاره. من و شما هرگز نمیتونیم ادعا کنیم که خدا رو میشناسیم اگر کلام خدا رو نمیشناسیم و هیچ وقت نمیتونیم مدعی باشیم که خدا رو دوست داریم در حالی که کلام خدا رو دوست نداریم و به این ترتیب هرگز نمیتونیم ادعا کنیم که خدا رو درست اطاعت میکنیم در صورتی که کلام خدا رو اطاعت نمیکنیم. متاسفانه امروزه با ایمانداران بسیاری برمیخوری که ادعا میکنن که مسیحی هستن و خدا رو میشناسن، افرادی که مدعی هستن که خدا رو دوست دارن و از او اطاعت میکنن در حالی که با کلام خدا آشنایی ندارن، به اون علاقه و اشتیاق نشون نمیدن و در واقع اشتهایی برای اون ندارن. ولی افرادی که تشنه کلام خدا نیستن و به اصول موجود در اون اهمیت نمیدن و برابر این از اونها اطاعت نمی کنن. اما مدعی هستن که خدا رو میشناسن و او رو دوست دارن و این غیر ممکنه. بله عزیزان، کیفیت رابطه شخصی ما با خدا با ارتباطی که ما با کلام خدا داریم رابطه مستقیم داره. یعنی هیچ چیز به اندازه ارتباط نزدیکی که ما با کلام خدا داریم بر زندگی مسیحی و رابطه ما با خدا تأثیر عالی و مثبت از خودش به جا نمیگذاره و مزمور 119 سعی داره که این مطلب رو به ما نشون بده. مثلا آیات اول و دوم این مزمور دقیقاً به این اشاره می‌کنن که اگر ما وارد کلام خدا بشیم و بذاریم که کلام خدا هم وارد ما بشه، زندگی ما مبارک خواهد شد و به قول این مزمور خوشا به حال ما خواهد بود. در واقع به نظر میرسه که این دو آیه عنوان یا تم اصلی یا به قول معروف آیات کلیدی مزمور 119 هستن. بیایید این دو آیه رو با هم بخونیم. خوشا به حال آنان که در راستی گام برمی‌دارند و از شریعت خداوند پیروی می کنند. خوشا به حال آنان که شهادات او را نگاه می دارند و به جان و دل او را می جویند. همچون که می بینید این مزمور با کلمه خوشا به حال آغاز می شه. این واژه در برخی ترجمه ها مبارک ترجمه شده یا در برخی دیگه می گه خوشحالند آنانی که در راستی گام بردارند و از شریعت خدا پیروی کنند. درست برعکس طرز فکری که بسیاری از مردم نسبت به کلام خدا دارند. اونا تصور میکنن که کلام خدا خیلی خشک و یک نواخته یا کتابیه که فهم اون خیلی دشواره. بسیاری ترجیح میدن که مثلا وقتشون رو صرف خوندن رمانی مشهور و یا حتی کتابی که درباره مسیحیت یا جزو ادبیات مسیحی بکنن تا اینکه خود کلام خدا رو بخونن. اما راستش خود کلام خدا به ما میآموزه که اگر ما میخوایم زندگی مبارک داشته باشیم و یا به قول این آیه خوشا به حال ما باشه، ما نیاز داریم که وارد کلام خدا بشیم و بگذاریم که کلام خدا هم وارد تار و پود ما بشه. متاسفانه ما دلمون میخواد هر طور که خودمون میخوایم زندگی خودمون رو پیش ببریم و بعد هم خدا رو موظف میدونیم که ما رو مبارک کنه و کاری کنه که در زندگی همواره خوشا به حالمون باشه. در حالی که خدا به ما میگه که اگر در جستجوی زندگی مبارک هستی، اگر میخوای خوش به حالت بشه، وارد کلام من شو. و بگذار که کلام من هم وارد همه جزئیات زندگی تو بشه. بله، من و شما خارج از سلوک در کلام خدا افرادی مبارک نخواهیم بود و خارج از سلوک در کلام خدا به شکلی حقیقی خوش به حالمون نخواهد بود. بر این اساس شما رو تشویق میکنم که خودتون رو به مدت 30 روز در این زمینه به چالش بکشید و 1 ماه به شکلی مرتب روزانه از کلام خدا بخونید. حتی میتونید مزمور 119 رو انتخاب کنید و در اون 30 روز اون رو مورد مطالعه قرار بدید و در طول این مطالعه اون برکات و خوشابه حالهایی رو که این مزمور به عنوان نتیجه خوندن کلام به اونها اشاره کرده در کتاب مقدستون مشخص کنید و در کنار اون 1 علامت بگذارید. که البته در برنامه امروز و همچنین در برنامه آینده مختصراً به برخی از اونها خواهیم پرداخت. ولی خوب میشه که خود شما هم دقیق تر این موارد رو پیدا کنید و بر اونها تفکر و تعمق کنید. اولین برکتی که در این مزمور به اون اشاره شده در آیه 9 یافت میشه. این آیه به ما نشون میده که این کلام خداست که ما رو از گناه مسئول نگه میداره و در واقع ما رو از گناه کردن حفظ میکنه. بنابراین این کلام خداست که ما رو در داشتن زندگی پاک یاری و هدایت میکنه و پاکی برکتیه که در واقع موجب میشه که در نهایت خوشابه حال ما بشه. توجه کنید در این آیه میخونیم چگونه مرد جوان راه خود را پاک نگاه دارد؟ با نگاه داشتن کلام تو. ترجمه دیگه این آیه رو اینطور مینویسه: مرد جوان چگونه میتواند زندگی خود را پاک نگاه دارد؟ به وسیله خواندن کلام خدا و اطاعت از دستورات آن. البته این آیه با اینکه مردان و اون هم مردان جوان رو مورد مخاطب قرار داده، مربوط به ما زنان و البته دختران جوان هم میشه. و در اینجا باید متذکر بشیم که انگامی که ما در جوانی میذاریم که کلام خدا وارد افکار و زندگی ما بشه و با روحیه‌ای سرسپرده نسبت به معیارهای موجود در اون متعهد میمونیم، برکات زیادی رو نه تنها در جوانی بلکه بعدها وقتی که سنمون بالاتر میره هم درو میکنیم. کلامی که ما باید بگذاریم در تار و پود زندگیمون تنیده بشه و نه تنها این بلکه باید مورد اطاعت هم قرار بگیره و چه بهتر که در سنین کم این روحیه در ما پرورش پیدا کنه. برخی از ما ممکنه که فکر کنیم که من خیلی حالا جوونم و هنوز خیلی وقت دارم. وقتی که سنم بالا رفت اون موقع بیشتر برای خوندن کلام خدا و اطاعت از اون وقت خواهم گذاشت. ولی نه عزیزان، اتفاقا همین حالا که جوان هستید وارد کلام خدا بشید و بگذارید که کلام خدا هم وارد فکر و زندگی شما بشه و گول این فریب رو نخورید که هنوز زوده و وقتی سنم بالا رفت، وقتی که فارغ التحصیل شدم، وقتی که ازدواج کردم و یا وقتی بچه دار شدم و خلاصه وقتی این کار و اون کار رو کردم، بعد به خوندن کلام خدا به طور جدی مبادرت خواهم ورزید. چرا که عزیزان، واقعیت اینه که هر چقدر که از زندگی ما میگذره، اتفاقا سر ما شلوغ‌تر میشه و برابری تا زمانی که جوان‌تر هستید و بار مسئولیت‌های زندگی سبک‌تره، بهتره که این عادت یعنی خوندن و تفکر بر کلام خدا رو در خودتون پرورش بدید. بله، اون رو یکی از بخش‌های مهم و اصلی زندگیتون بشمارید. به این ترتیبه که کلام خدا شما رو محافظت خواهد کرد و از بسیاری از گناهان و وسوسه‌ها شما رو برحذر خواهد کرد و حفظ خواهد کرد. در مزمور 119 در آیه 11 هم دوباره مثل آیه 9 بر این موضوع تاکید شده. آیه 11 از این مزمور میگه کلام تو رو در دل خود ذخیره کردم تا به تو گناه نورزم. بله، این کلام خداست که ما رو از گناه کردن حفظ میکنه و حتی انگامی که هم گناه بکنید، این کلام خداست که ما رو برمیگردونه، به ما روح توبه میده و ما رو پاک میکنه. همونطور که مسیح هم در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 3 به این موضوع اشاره میکنه. در این آیه مسیح میگه شما هم اکنون به سبب کلامی که به شما گفتم پاک هستید. باشه که هنگامی که کلام خدا رو میخونیم دعا کنیم که ای خداوند، با کلام خودت که به آب تشبیه شده منو بشور و پاکم کن. و عزیزان، هنگامی که شما کلام خدا رو بخونید، او این کار رو در شما خواهد کرد. این یکی از برکات بسیار مهم و حیاتیه که ما ایمانداران از کلام خدا دریافت میکنیم. دومین برکتی که خوندن کلام خدا نصیب ما میکنه اینه که ما رو هدایت میکنه و راه صحیح رو به ما نشون میده. بله، کلام خدا به ما نشون خواهد داد که کدوم راه رو انتخاب کنیم و چه گزینه هایی رو در زندگیمون بر بگزینیم و به این ترتیب از قدم گذاشتن در راه های اشتباه و خطا ما رو حفظ خواهد کرد. به این مطلب در آیه 24 از مزمور 119 اشاره شده. در این آیه میخونیم شهادات تو مشاوران منند، یا ترجمه دیگه میگه دستورات تو راهنمای من میباشند. آیه 104 هم بر این موضوع تاکید میکنه. در این آیه میخونیم از احکام تو فهم را کسب میکنم، از این رو از هر راه دروغ بیزارم. بله، این کلام خداست که ما رو فهم، تدبیر و قوه تمیز و تشخیص راست و دروغ رو میبخشه. در آیه 105 هم میخونیم کلام تو برای پایهای من چراغ و برای راههای من نور است. و به این ترتیب آیه 130 هم در این راستا میگه باز شدن کلام تو به معنی کشف معنای کلام تو و درک اون نور میبخشد و ساده لوحان را فهیم میگرداند. چه بسیار از زمانهایی که ما خودمون رو در درک بسیاری از مسائل آدمی ساده و بی حکمت میبینیم و نیاز مبرم به فهم و تدبیر داریم، به حکمتی که عقل محدود و انسانی ما فاقد اونه. زمانهایی که نمیدونیم کدوم راه رو باید اختیار کنیم و در کدوم مسیر باید قدم برداریم، چی باید بگیم و چه تصمیمی باید اتخاذ کنیم. ولی در شرایطی که ما بالعینه احساس میکنیم ساده لو هستیم و انگار در تاریکی قدم میزنیم، شرایطی که در اون به فهم و درک و نوری جدید نیاز داریم، نوری از کلام خدا تا راه تاریک ما رو روشن کنه. پس تا حالا دیدیم که کلام خدا ما رو از گناه کردن باز میداره و ما رو راهنمایی میکنه و فهم میبخشه. و بعد به آیه 28 میرسیم. البته اگر خود شما تا حالا در آیات قبل با فواید دیگه‌ای هم از کلام خدا مواجه شدید، اونها رو هم برای خودتون در این فهرست قرار بدید تا در شما برای جدی خوندن کلام خدا انگیزه ایجاد کنند و در این مسیر شما رو تشویق به خوندن مرتب‌تر کلام خدا کنند. حالا وقتی به آیه 28 میرسیم، میبینیم که این آیه ما رو از برکت دیگه‌ای مطلع می‌کنه. برکت دیگه‌ای که از خوندن کلام خدا حاصل میشه و اون اینه که کلام خدا در شرایط دشوار و در درد و رنج ها به ما قوت و تسلی عطا می کنه. قوت و تسلی که در این شرایط سخت تنها از طریق کلام خدا نصیب ما می شه. در بخش اول این آیه می خونیم جان من از فرط اندوه گداخته شده است. موقعیتی که همه ما اون رو تجربه کردیم. شرایطی که حقیقتاً از شدت اندوه و درد احساس کردیم که انگار از درون گداخته شدیم و داریم میسوزیم و آب میشیم. اوضاع و احوال دشواری که بارها اشک ما رو سرازیر کردن و احساس کردیم که این دیگه آخر خطه. شرایطی که حتی کلمات هم در توصیف اون قاصر بودن. اوضاعی که شاید شما در اون مثلاً یکی از نزدیکانتون رو از دست دادید، یا مثل یکی از دوستان من یکو متوجه خیانت همسرتون شدید، یا سلامتیتون به خطر افتاده و یا با بحرانی مالی روبرو هستید و یا هر موقعیت بغرنج دیگه‌ای که در اون مثل نویسنده این مزمور اعتراف قلبی شما اینه که جان من از فرط اندوه گداخته شده است. اما بیاید ببینیم که این مزمور نویس در ادامه این آیه به چه نتیجه گیری هم میرسه. در این آیه میخونیم جان من از فرط اندوه گداخته شده است، اما بعدش هم ادامه میده طبق کلامت مرا برپا بدار. خود من باید اعتراف کنم که در زندگی مسیحی خودم و در سلوکم با خداوند چقدر در مصیبت‌ها و آزردگی‌ها و شرایط غم‌انگیز خدا بارها و بارها با کلام خودش به داد من رسیده و با فیض شگفت‌انگیز خودش جان خسته منو احیا کرده و با قوت و تسلی کاملا غیر قابل توضیح منو بلند کرده. چگونه؟ بله، با کلام خودش، با کلام زنده و قدرتمند خودش. آیه 50 از مزمور 119 هم میگه تسلای من در مصیبتم این است که وعده تو مرا زنده میگرداند. و در آیه 52 هم میخونیم خداوندا قوانین تو را که از قدیم است به یاد میآورم و تسلی میپذیرم. ما شاید فکر کنیم که قوانین چیزی نیستن که عموماً موجبات تسلی و دلگرمی افراد رو فراهم کنن. اما نویسنده این مزمور درک کرده و چشیده که این اتفاقاً درباره قوانین خدا فرق میکنه. اونها حقیقتاً میتونن ما رو تسلی بدن. او قوانین خدا رو دوست داره چون معتقد اونها انعکاسی از قلب و شخصیت خدا هستن. شخصیتی که شناخت از خصوصیات اون او رو دلگرم و امیدوار نگه میداره. برای همینه که او به قوانین خدا که در واقع شخصیت عالی و کامل خدا رو آشکار میکنن و در نتیجه موجب تسلی اون میشن عشق میبرزه. اونها مایه لذت او هستند. او در آیه 92 هم در این راستا میگه اگر شریعت تو مایه لذت من نمی بود، همانا در مصیبت خود هلاک می شدم. ترجمه دیگه این آیه رو اینطور می نویسه. اگر احکام تو مایه شادی من نمی بود، تا به حال از پریشانی تلف شده بودم. در واقع او به خداوند میگه اگه کلام تو به داد من نمی رسید، به راحتی می تونستم تلف بشم. شاید شما هم مواقعی رو در زندگیتون به یاد میارید که مثلا از کلام خدا دور بودید و مطالعه اون رو به طور مرتب در برنامه شخصی خودتون جای ندادید. اما یکو از یک نفر دیگه کلام خدا رو شنیدید و همون کلام جان خسته شما رو برگردونده و در وسط اون تاریکی که در اون قوطه بر بودید به شما نور بخشیده و شما رو احیا کرده و باعث بقای شما شده. و برابر این شما هم مثل نویسنده این مزمور به این اعتراف رسیدید که بله ای خداوند، اگه به کلام تو توجه نمی کردم و اگر اون رو سرمنشه شادی و لذت خودم قرار نمی دادم، به راحتی در مسیر هلاکت و نابودی قرار می گرفتم. بنابراین فراموش نکنیم که کلام خدا به ما داده شده تا نه تنها مایه تسلی و احیای خود ما بشه، بلکه تا مایه قوت و دلگرمی دوستان و اطرافیان ما هم بشه، وقتی که اونها هم با دشواری های چالش برانگیز زندگی دست و پنجه نرم می کنن. باشه که من و شما در این گونه موارد رساننده کلام خدا به اونها باشیم. کلام خدا رو برای اونها بخونیم. در کنارشون بایستیم. اونها رو حمایت کنیم. کلام خدا رو با صدای بلند برای اونها قرائت کنیم و بر اساس کلام خدا برای اونها دعا هم بکنیم. چون هیچ چیز مثل کلام زنده و قدرتمند خدا نمیتونه جان مجروح، دل مرده و آسیب دیده افراد رو احیا کنه و شفا بده. خود من باید اعتراف کنم که در زندگی خود من خداوند بارها و بارها کلام خودش رو در بطن رنجهای نفسبر زندگی مثل دارویی که درست برای اون درد تجویز شده باشه به کار برده و روح بیمار منو شفا داده. و بعد در آیه 98 به برکت یا مزیت دیگه‌ای برمی‌خوریم که در کلام خدا موجوده. در این آیه می‌خونیم فرمان تو مرا از دشمنانم حکیم‌تر می‌سازد، زیرا که همواره نزد من است. بله، کلام خدا حکمتی به ما می‌بخشه تا به واسطه اون ما بدونیم که در رویارویی با دشمنان جانمون چه قدم‌هایی برداریم و در این حال از برداشتن چه قدم‌هایی هم اجتناب کنیم. و البته به خاطر داشته باشیم که وقتی کلام خدا صحبت از دشمنان میکنه، منظور اون افرادی نیست که مثلا ما از اونها بدمون میاد و به دلایلی از اونها متنفریم، گویا که برای تنفر از دیگران برای ما مجوز صادر کنه. نه، نگرش خدا به دشمنان اشاره به افرادیه که در واقع با خدا سر ستیز و دشمنی دارن و به همین علت دشمنان ما ایمانداران هم محسوب میشن. افرادی که به علت دشمنی و مخالفت با خدا با ما هم که مال او هستیم دشمنی می کنن. برابر این سوال اینه که ما با چنین افرادی چه برخوردی داریم؟ افرادی که به شکلی بی منطق نسبت به ما روحیه خصمانه دارن. افرادی خشمگین و یاغی نسبت به خدای کتاب مقدس. افرادی که در واقع دلیل مخالفتشون با ما اینه که با مسیح سر ستیز دارن. آیا شما همین چنین افرادی رو در زندگیتون دارید؟ اگر بله، شما چه رفتاری با اونها دارید؟ شما ممکنه با این چنین شخصی ازدواج کرده باشید. شاید این فرزندان شما باشن که این گونه رفتاری از خودشون نشون میدن. و یا شاید والدین شما جز این گونه افراد باشن. شاید شما در همسایگی و یا بین خیشان و اقوام خودتون رو مجبور به رویارویی با این چنین افرادی میبینید. و یا هم اشخاصی رو میشناسید که در حال حاضر دارن با این گونه افراد دست و پنجه نرم میکنن. شما چی دارید که به اونها بگید؟ چطور اونها رو راهنمایی میکنید؟ توجه کنید این آیه در واقع میگه که من از حکمتی برخوردارم که بزرگتر از فهم و حکمت دشمنانمه. و چطور اینو حکمت رو دریافت کردم؟ در همراهی دائمی با کلام خدا. در اینکه این کلام همواره در فکر و دل منه. در اینکه خودم رو همواره در معرض اون قرار میدم. در واقع ای خداوند، در این چنین شرایطی همه نگاه من بر تو و بر کلام توست. چون عزیزان، کلام خدا قادره که حکمتی به ما ببخشه که عقل و منطق انسانی ما کاملا فاقد اون نوع حکمته. بله، حتی در شرایطی که ما ایماندار بالغ دیگه از جمله شبانان، مشاورین و دوستانی حکیم در اطرافمون نداریم تا ما رو راهنمایی کنن، کلام خدا میتونه به ما فهم و تمیز چگونگی رویارویی با دشمنان رو بده. تا در صورتی که ما خودمون رو به این کلام وصل نگه داشته باشیم. و بعد در ادامه بررسی مزمور 119 به آیه 114 میرسیم. این آیه هم به برکت دیگه‌ای که در کلام خدا وجود داره اشاره میکنه. در این آیه میخونیم تو پناهگاه و سپر من هستی. بر کلامت امید بستم. همچون که میبینید این آیه به دو کلمه پناهگاه و سپر اشاره میکنه. اما ما چه زمانی به پناهگاه و سپر احتیاج پیدا میکنیم؟ ما وقتی که در جنگ باشیم نیاز به سپر داریم و به یک پناهگاه یا سنگری که خودمون رو از تیررس دشمن محفوظ نگاه بداریم. آیا میدونستی که در وسط نبردها این کلام خداست که برای ما محافظت و امنیت و پناه فراهم میکنه؟ ما میدونیم که بر حسب افسوسیان فصل 6 همه ما ایمانداران در نبردی دائمی به سر میبریم. نبردی غیر قابل رویت که مربوط به جسم و خون نیست، بلکه نبردی روحانی با قدرت‌های تاریکی شریر و شرارت و در نهایت شیطان، دشمن همیشه فعالی که زنده است و بر روی کره زمین دائما در حال کار و فعالیته. بله، جنگ ما در واقع با اوست. دشمنی که چشمان فیزیکی ما قادر به دیدن او نیستند، اما ما دائما در حال نبرد با او هستیم و بنابراین در این نبرد ما نیازی به محافظت و پناه داریم، جایی که به اون فرار کنیم و خودمون رو از تیررس او حفظ کنیم، جایی امن که همچون سپری از جان و روح ما مراقبت و محافظت کنه. ولی ما درگیر جنگی روحانی هستیم که اگر در اون بخوایم بر تلاش‌های خودمون و قوت محدود انسانیمون تکیه کنیم، شکستمون حتمیه. کلام خدا مثل یک سپر به ما داده شده تا از ما محافظت کنه. همونطور که این آیه هم به این نکته اشاره میکنه و میگه تو پناهگاه و سپر من هستی. بر کلامت امید بستم. در واقع امید بستن به کلام خدا و روش‌ها و معیارهای اون یعنی امید بستن به خود خدا. خدایی که با کلامش راه و روش‌های خودش رو به ما تعلیم میده و در کلامش از خودش به ما شناخت میده. و به این ترتیب با کلامش برای ما سپر و پناهگاه میشه. برکتی که از وارد شدن ما به کلام خدا و ورود کلام خدا به زندگی ما حاصل میشه. همین ما رو به برکت دیگه کلام خدا هدایت میکنه. برکتی که در آیه 165 از مزمور 119 ذکر شده. در این آیه میخونیم دوستداران شریعت تو را سلامتی بسیار است و هیچ چیز سبب لغزش آنان نمیشود. بله، این آیه نشون میده که اگر من و شما دوستداران کلام خدا هستیم، هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه موجب لغزش و افتادن ما بشه و آرامش و صلح درونی رو که کلام خدا در ما ایجاد میکنه بدزده. در واقع اگر ما کلام خدا رو دوست داریم و به اون اهمیت میدیم، این یعنی ما خدا رو دوست داریم و برای او بیش از هر چیز دیگه ای اهمیت قائل هستیم. و به این ترتیب اگر ما خدا رو دوست داریم و او مهمترین ماست، عشق و محبت او رو به شکلی خاص تجربه خواهیم کرد و به این نتیجه خواهیم رسید که خدا همه اون چیزیه که ما به اون نیاز داریم و این باعث خواهد شد که از بسیاری لغزش ها محفوظ بمونیم و در دل شرایط چالش برانگیز زندگی از آرامشی حقیقی لبریز باشیم. زن ایمانداری رو به خاطر دارم که تصمیم گرفته بود تا در چالشی به مدت 30 روز همه کتاب مزامیر رو بخونه. او در پیغامی می نویسه ازدواج من به مویی بسته بود. باید اعتراف کنم که شوهر من اگرچه برای فرزندانمون همیشه پدری دلسوز بوده و در رفع احتیاجات خانواده به خوبی تلاش کرده و موفق هم شده و اگرچه مردی بسیار هدفمند و اهل نظم و ترتیب که همین باعث شده همه کاراش رو به خوبی به انجام برسونه، اما متاسفانه به من و نیازهای من بی‌توجه بود. خب من تصمیم گرفتم که در این مورد دعا کنم و قلب شکسته خودم رو پیش خدا باز کنم و مشکلم رو به او بازگو کنم. اما در این بین من متوجه شدم که خدا بیش از اینکه تمرکزش رو بر شوهرم قرار بده، تمرکزش رو بر خود من قرار داد و شروع به عوض کردن خود من کرد. در واقع او از من می‌خواست که من بر رابطه خودم با خود خداوند اول کار کنم. بر محبت سرد شده خودم نسبت به خداوند. این موجب شد که من تصمیم بگیرم که خودم رو بیشتر از پیش در کلام خدا غرق کنم و در این بین متوجه شدم که خدا از من میخواد که به شوهرم با محبتی بدون شرط، یعنی با محبتی علی‌رغم رفتار سرد او، عشق ببرزم. او رو دوست داشته باشم و رفتاری لبریز از احترام به او نشون بدم. راستش نه تنها دلم نمیخواست که این کار رو انجام بدم، بلکه اصلا قدرت این کار رو هم در خودم نمیدیدم. بالاخره بعد از اشک‌های فراوان خودم رو تسلیم اراده خداوند کردم و خدا در کلامش به من یادآوری می‌کرد که فیض او برای من کافی خواهد بود و قدرت انجام این کار رو به من خواهد داد. و جالبه که در حالی که چالش سی روزه خوندن مزامیر رو انجام می‌دادم، هر وقتی که وسوسه می‌شدم که جا بزنم، خدا با خوندن یک مزمور دل منو دوباره برمیگردوند و منو تشویق میکرد که برگردم و از اون چیزی که خدا در ارتباط با شوهرم به من نشون میداد با ایمان اطاعت کنم. باید اعتراف کنم که اوقاتی بود که نمیخواستم کلام خدا رو بخونم تا مبادا خدا دوباره منو در این زمینه به اطاعت از خودش فرا بخونه. اما من قول داده بودم که در چالشی 30 روزه همه کتاب مزامیر رو تا آخر بخونم. راستش در خلال این مطالعه روزهایی بود که فقط میخواستم زار زار گریه کنم، چرا که خیلی آزرده بودم. اما واقعیت اینه که حتی در اون روزها میدیدم که خدا به واسطه کلامش به من نشون میده که داره به گریه های من گوش میده، چون تسلی برای من در کلامش حاضر کرده بود. این زن ادامه میده: من و شوهرم در گذشته خیلی باعث آزردگی و جراحت همدیگه شده بودیم و اگه قرار بود در زندگی ما معجزه‌ای رخ بده و رابطه ما ترمیم و بازسازی بشه، این اتفاقی بود که خیلی به زمان احتیاج داشت. خدا هر روز در کلامش منو متوجه گناهان و ایراداتی اساسی در زندگی خودم می‌کرد و در این حال به من نشون می‌داد که او خدایی آمرزنده گناهه، خدایی وفادار که حاضر نه تنها گناهان منو ببخشه، بلکه من رو از اون ناراستی که در اون هستم پاک هم بکنه. ظاهراً من راه طولانی رو در پیش داشتم. من نیاز داشتم که هم بخشیده بشم و هم ببخشم. و عزیزان، همه اینها رو خدا روزانه در کلامش به این زن نشون میداد. او ادامه میده: من میدونستم که من در واقع وارد سفری شدم که سفری سهل و آسان نیست. اما باید اعتراف کنم که حالا بعد از گذر 4 هفته من دیگه نمیخوام که سفر زناشویی خودم رو تنهایی بدون خدا طی کنم. نه، هرگز، هرگز دلم نمیخواد فارغ از حکمت و کمک خدا هیچ کاری رو بکنم. و عزیزان، این در واقع تجربه زنیه که فقط به مدت 30 روز وارد کلام خدا شده بود و اجازه داده بود که کلام خدا هم وارد او و تار و پود زندگی و افکارش بشه. سفری که تنها 30 روز پیش شروع شده بود، اما سفری که باعث شد که در عمل همه این برکاتی رو که ما با هم در این برنامه به اونها پرداختیم رو تجربه کنه. بله، برکت هدایت شدن، کسب آرامش، کسب نور در وسط تاریکی، محافظت از گناه، تشخیص گناهی که در گذشته انجام شده و نیاز به اعتراف و توبه داره و در نهایت تسلی در وسط مصیبت و آزردگی. بله، برکاتی که او کی اونها رو تجربه کرد؟ هنگامی که کلام خدا رو باز کرد و شروع به خوندن و تفکر مرتب بر اون کرد. برکاتی که نصیب من و شما هم خواهند شد. ولی کی؟ وقتی که ما هم تصمیم بگیریم که وارد کلام خدا بشیم و بذاریم که کلام خدا هم وارد ما و تار و پود زندگیمون بشه. آمین. آمین.
آمین. بله، برنامه امروز به من و شما نشون داد که در خوندن مرتب کلام خدا و تفکر بر اون برکات و فواید زیادی نهفته است. باشه که بر این کلام با خوندنش و به کار بردنش ارج بنهیم و با اون مثل گنجی برخورد کنیم که قادر زندگی ما رو از هر جهت غنی کنه. از شما دعوت میکنیم که برای بررسی بیشتر این موضوع در برنامه آینده از سری برنامه های ما در کلام خدا و کلام خدا در ما دوباره با ما همراه بشید. و حالا بیایید با هم دعا کنیم.
آهای خداوند، چقدر ممنون و سپاسگزارت هستیم بابت همه این فواید و برکات عظیمی که در کلام خودت برای ما اندوختی. تو رو شکر میکنیم که وقتی ما وارد کلام تو میشیم، در واقع داریم به تو رو میکنیم و هر چقدر که کلام تو رو بیشتر میشناسیم، در واقع تو رو بیشتر شناختیم. ما رو کمک کن تا در عمل هر روز در مطالعه روزانه کلام تو اون آرامش، تسلی، قوت و حکمت و امنیت و محافظتی که تنها در حضور تو یافت میشه رو کسب کنیم. در تو ای مسیح که کلمه زنده خدا هستید. خداوند دعا می کنم که در هر یک از ما اشتیاقی تازه برای طلبیدن روی تو و شناخت خودت پدید بیاد. باشه که هر روز وارد کلام تو بشیم و بگذاریم که کلام تو در ما وارد بشه و زندگی های ما رو متحول کنه برای جلال نام تو، در نام مسیح. آمین.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.